بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. المقدمه: لا شك ان الحقوق والواجبات في الشرائع الالهیه والقوانین الانسانیه. بحث در زندگی اجتماعی است. در زندگی اجتماعی ما نیاز به قوانین هست. این قوانین بعضی هاشون وظایف، تکالیف، الزامات، بعضی هاشون حقوق. هر انسانی یک حقی داره، در این حال یه عهده‌داری هایی داره، وظایفی داره، تکالیفی داره. هم اوگلای عالم به این توجه دارن که تکلیفم هست، حقم هست، هم دین به این توجه داره که انسان تکلیفم داره، حقم داره. شما یه الزاماتی دارید، اگر یک پولی رو از شخصی قرض کرده اید، الزام است بر شما برگردونید. یجب علیک، اصطلاح شرعی، برگردونید. او صاحب حق مطالبه داره، میتونه از شما مطالبه کنه. اون حق داره، بر شما هم تکلیف هست. پس تکلیف و حق دو نکته است اساسی در زندگی اجتماعی انسان ها. البته در فلسفه غرب یه نکته ای هست، من بین پرانتز میگم، اینها در بحث تکلیف میگن اصل بر حق محوری انسانه، نه تکلیف محوری انسان. به همین خاطر فلسفه اومانیزم درست کردن. اومانیزم روحش به حق محوری انسان برمیگرده، لیکن ادیان الهی اصل رو بر تکلیف محوری قرار دادن. انسان نسبت به خدا مکلفه. این بحثا البته زیاد ارتباط نداره، چون در زندگی اجتماعی بین انسان ها ما بحث می کنیم. بین انسان ها تکالیفی داریم و حقوقی داریم. اینو اشاره کردم که میشه این بحث رو نسبت به خدا هم مطرح کرد. به همین خاطر در فلسفه غرب انتظار بشر از دین مطرح میشه، یعنی انگار بحث حق و لباس حق به این موضوع داده میشه، انتظار بشر از دین. لاچن در ادیان الهی وظایف انسان ها نسبت به دستورات خدا مطرح میشه. این زندگی اجتماعی سبب شده ما حقوقی معتقد بشویم و الزاماتی. خب آیا در اینجا منتهی شده و تمام شده؟ میگه نه، بعضی وقتا همین زندگی اجتماعی اقتضا می کند غیر از افراد حقیقی، زید و عمرو بچر، به یک اعیان خارجی هم حقوق و تکالیف رو سرایت بدیم. شما می بینید میان برای مسجد فرشی رو هدیه می دن. خب آیا مسجد مالک می شه فرش رو؟ یا برای مسجد میرن فرش میخرن، بعد مسجد رو بدهکار میکنن، بعد مطالبه میکنن، میگن مسجد به ما بدهکاره، پولشو بده. خب اینجا ما تا به حال شنیده بودیم انسان فردی که عاقل است و مختار است، او حق دارد و الزام دارد تکلیف، ولی در عرف ما میبینیم نه، برای اعیان خارجی که شعور نداره، عقل نداره، اختیار نداره، برای او هم تکالیف و چی چیز میکنن، الزامات میارن. این یه مرحله ترقی است. نیازهای اجتماعی سبب شده برای اعیان خارجی هم این تکالیف و این حقوق بیاد. به همین خاطر مسجد مالک میشه، به همین خاطر مکان حرم مالک میشه، اینو به حرم هدیه دادم، حرم بدهکار میشه، این یه من. مرحله سوم میان اصلا مسجد یک وجود خارجی داره، به اصطلاح فلسفی وجود متأصل داره. متأصل یعنی اصیل، دوزه یکی از حقایق خارجی است، در این حال زی شعور نیست. اما همین نیازهای اجتماعی، تطورات اجتماع، کنش و واکنش های اجتماعی سبب شده برای اعتباریات هم همین دوتا رو بدن. وجودهای اعتباری که اصلا نداریم، مثلا برای یه صندوقی ما تشکیل دادیم، صندوق مثلا بیمه، این صندوق بیمه موجود نیست، چه یک وجود اعتباریه، اما میگیم این بیمه بدهکار به منه، من به بدهکار بیمه بیمه‌ام، الزامات و حقوق رو به اونا هم میدیم، به وجودات اعتباری. شرکت، چند نفری جمع میشن یه شرکتی، ما به شرکت همین احکام رو، حقوق و الزامات رو به اون شرکت هم نسبت میدیم. نانچه شرکت امر اعتباری یا وجود خارجی نداره، شرکت مثل مسجد نیست، مسجد یه عین خارجی است، اما شرکت یه وجود اعتباری است، به رسمیت شناخته شده این وجود اعتباری. خب پس سه مرحله شد، فرد خارجی چه انسان، افراد بشر، فرد خارجی چه غیر انسانه، سه افراد اعتباری. الان در دنیای تجارت این افراد اعتباری هستند که با هم معامله میکنن، بدهکار میشن، طلبکار میشن، الزامات میاد، حقوق میاد، بانک، صندوق ها، شرکت ها، اینا همش از چیه؟ این اشخاص اعتباری است. آیا این حقوقی که ما برای فرد انسان میدیم، چه در یه معامله ای در خیارات میخورید، خیار مجلس داره، خیار عیب داره، چی داره، آیا این حقوق برای اون افراد اعتباری هم میاد یا نه این حقوق برای فقط فرد بشره؟ در عالم اوگلا چی میاد؟ در زندگی انسان ها اوگلا این حقوق رو فرق نمیذارن بین فرد حقیقی و فرد حقوقی، به اونم میدن این احکام رو، این الزامات رو. بحث در حقوق نیست، بحث در فقه اسلامیست. آیا در فقه ما چجور ملاحظه شده؟ آیا همون احکام و الزامات تا بگن نعل بالنعل از فرد حقیقی به فرد اعتباری هم داده شده یا نه؟ موضوع این کتاب اینه، موضوع این کتاب اینه. اولا ما باید از شخص الاعتباری رو خوب معنا کنیم، ما معنا از شخص الاعتباری، با این بیانی که من کردم از شخص الاعتباری دوتا مصداق داره، یکی عین خارجی غیر ذی شعور مثل مسجد و معبد و اینا، حرم و اینا، یکی هم اصلا فرد اعتباری محض. هر دو اینها از شخص الاعتباری میگن، در مقابل اون اولی میشه از شخص الحقیقی. آیا احکام از شخص الحقیقی چه ما در فقه میخونیم، تمام اونها در چه در کتاب بیت، چه در کتاب اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، همه اینهایی که در فقه به عنوان فقه المعاملات خونده میشه برای از شخص الحقیقی، همه اونها برای از شخص الاعتباری هم هست یا نیست؟ چه این یک بحثیست هم کاربردی، هم مبتلابه و هم یک دور خوندن کل معاملات. عجب واقعا این بحث به شکل مستوفا خونده بشه، یک دور معاملات رو انسان دوباره میخونه، اینجا کل قراردادها رو میخونه. خب این اصل بحث. الان مقدمه رو بخونیم. المقدمه: لا شک ان الحقوق والواجبات، حقوق یعنی حقها، واجبات اینجا به نظر درست نیست واجبات، یا به معنای عام باید بگیریم. منظور از واجبات اینجا به معنای الزاماته، یعنی عام از محرمات. مراد الزامات عام از واجبات و محرمات. یا باید این عبارت رو در چاپهای بعدی تصحیح کنند، بنویسن ان الحقوق و الزامات، چون واجبات رو که الان ما در اصطلاح به کار میبریم مقابل محرمات قرار میدیم، ما اینکه مرادش از این واجبات در اینجا الالزاماته. حقوق و الزامات در شرایع الهی و قوانین انسانی. لا شک کانت ولا تزال و تحققت لافراد البشر. هیچ شک شبهه نیست این تکالیف و حقوق، این الزامات و حقوق بود و هست برای افراد بشر، یعنی برای اشخاص حقیقی هست. این هیچ شک و شبهه‌ای نیست. یعنی زندگی اجتماعی این اقتضا رو دارد که الزامات و حقوق برای فرد حقیقی باشه. و هو امر معروف و مسلم من، این یک امری است شناخته شده و مسلم، غیر قابل مناقشه، منزل قدم از قدیم. تتم الاشارت فی علم القانون الى کل فرد من افراد انسان به اسم شخص طبیعی او الشخص الحقیقی. این بحث تمام میشه فقط با اشاره به اینج در علم قانون حقوق برای هر فردی از افراد انسان به عنوان اسم شخص طبیعی یا شخص حقیقی اومده. یعنی این چه بیجیم حقوق و تکالیف است در هر علم قانونی اونطوری اومده، شخص حقیقی این حقو دارد، شخص حقیقی این الزامو دارد. به نظر لا تمتعهی به هاتین المزیتین، به خاطر این چه این شخص حقیقی یا شخص طبیعی از این دوتا مزیت بهره برمی دارد. اون دوتا مزیت چیه؟ الحق و الواجب، یعنی الحق و الالزامات. خب تا اینجا لا شبهه، در علم قانونم علم حقوقم به این افراد بشر میگن شخص حقیقی یا شخص طبیعی. اما در اینجا تمام نشده مسئله، الا ان شروط الحیات الانسانیه. شروط به معنای تحولات و پیشرفت هاست، نه شرط اصطلاحی ما. شروط الحیات یعنی تحولات زندگی. بله؟ نه، الان در ادبیات امروزی این شروط. الا ان شروط الحیات الانسانیه، تحولات و پیشرفت‌های انسانی اقتضت، اقتضا میکنه ان تقدر حقوقا و واجبات لاشیاء مادیت مختلفه. چه همین حقوق و واجبات رو برای اشیاء مادی مختلف، یعنی اشیاء مادی مقابل بشر. دقت کنید بازم این وجود خارجی داره اما بشر نیست، برای او هم همین حقوق و تکالیف رو بیاریم. اقتضا میکنه یعنی ما الان زندگیمون طوریست که برای اونها هم باید همین حقوق و تکالیف رو بیاریم. علی سبیل المثال، ترصد و للمعابد متملکات خاصه. ترصد از ماده رصده، ارصد له یعنی آماده کرد چیزی برای او، ترصد یعنی آماده می کنند برای معابد درآمدهای دارایی های خاصی رو، متملکات یعنی دارایی ها ممتلکات. ببینید برای معابد، مسجد، کنیسه، کلیسا، دارایی های ویژه‌ای رو آماده میکنن میارن. مثلا یه نفر فرش میاره میده، یه نفر مثلا چراغ میاره میده، دارایی های ویژه‌ای برای اونا میدن، اشخاص نمیدن ها. متولی هم قبول میکنه برای مسجد، میشه این فرش مال مسجد ها، مال مسجد یعنی چه؟ یعنی مسجد مالک شد. خب بعضی وقتا همین مسجد ربما استبدلت، چه بسا استبدال میکنه، یعنی تبدیل میکنه. ادارت المعبد، اداره معبد، میاد او تبدیل میکنه. ببینید میگه تبدیل غیر از بیع و فروشه، یعنی معاوضه میکنه، اهم از بیع و فروش. میگه من فرش نیاز ندارم، عوض فرش به من چیز بده، مثلا سماور بده. نمیجن استبدال. لزومی نداره با بیع و شرا به جه ها. یه وقت میره فرش رو در بازار میفروشه، سماور میخره. یه وقت نه، اون فردی که فرش میاره میگه شما اگر معاوضه کنی، تبدیل کنی به سماور بهتره. این هم میره سماور میاره. ربما استبدلت ادارت المعبد او باعت، یا میفروشه، و اشترت، یا میخره، تلچل ممتلجات، این دارایی ها رو، اما به اسم فرد نمیخره، به اسم المعبد ذاتهی، خود معبد میخره. میگه آقا حتی بعض وقتا چانه میزنن. چجور چانه میزنن؟ میره بازار میگه برای مسجد میخره، ما ارزون بده، به اسم معبد هم میخره، فاکتورم مسجد فلان. خب این لوازم داره و من تبعات زالج، لوازم این استبدال و این دارایی ها و خرید و فروش اینه چه؟ ان یلتزم المعبد، وقتی معبد یه چیزی رو میفروشه باید فروخش، بعدن لوازم داره، الزامات داره. وقتی تو یه چیزی رو فروختی، شخص حقیقی باید تحویل بدی دیگه، پس باید معبدم تحویل بده. و من تبعات زالج ان یلتزم المعبد به تسلیم البضاعه، بضاعه یعنی اون سرمایه، اون کالایی که فروخت، او شیء المباح، یا اون شیئی که فروخته شد. بضاعه یعنی اون در اون استبدال مثلا مطرح کنیم، چون اون سرمایه چی، یا در خرید مطرح کنیم، پولو باید تحویل بده، یا اون در استبدال اون چی میخواد بدل بگیره، اون خب مبدلو باید تبدیل بده تحویل. اون شیء مباح هم در جایی که میفروشه. او یطالم، یا معبد این حقو داره، اون الزاماته، یلتزم یعنی الزام، اینجا هم حق معبده. او یطالب، این معبد حق داره مطالبه کنه به استلام البضاعت المشترات. چه چیزی رو مطالبه کنه؟ چه تحویل بگیره. استلام یعنی تحویل بگیره. اون مالی چه خریده؟ آقا من مسجد، من مسجد دو ماه قبل از شما چی خریدم؟ از این ها خریدم. خب تحویل بده. چرا تحویل نمیدی؟ این حق و مطالبه رو داره. و معنا زالج، معنای این جمله ها در عرف و علم قانون اینه، معنا زالج ان یکون للمعبد حق و واجب چل انسان، برای معبد هم حق و واجب مطرح میشه مثل انسان، حقوقی مطرح میشه، الزاماتی مطرح میشه. خب اینم یه مرحله ترقی. مرحله سوم، لم يتوقف الامر عند هذا الحد، این امر منظور امر حق و تشریف در این حد هم متوقف نشده. فرضت یعنی لازم کرده، فرض اینجا یعنی این لازم رو به انسان آورده، این واجب رو به انسان آورده. چه چیزی لازم کرده؟ تطورات حیات اجتماعی، تطورات یعنی تحولات حیات اجتماعی، و حاجات حل یومیه، نیازهای یومی زندگی اجتماعی، این نیازهای حل متزایده، روز به روز افزون میشه. اینها تحولات اجتماع، نیازهای زندگی اجتماعی، فرضت واجب کرده به مرور زمان، واجب کرده چه چیزی رو؟ این الا متعلق است به فرضت، الا ان تعترف بالحقوق والواجبات لبعض الکیانات، به این که اعتراف کند به همین حق و واجب در بعضی پدیده ها. کیانات یعنی پدیده ها در اجتماع. اینجا میخواد بگه بعضی چیزهای اعتباری در اجتماع پدید اومده، مثلا صندوق شرکته، نیازهای بشر اقتضا کرده، بشر رو لازم کرده، چه این حق و واجب رو برای اونها هم مطرح کنند. کیانات پدیده هایش در مجتمع به وجود آمده، لزوماً پدیده حقیقی نیستا، هستی هاییست چه هستی های اعتباریه، مثل صندوق و شرکت و بانک و اینا. فضلاً علی الانسان و الاشیاء المادیت الاخرى، علاوه بر انسان و اون اشیاء مادی، اشیاء مادی چه خوندیم، علاوه بر این دوتا، مثلا چل جمعیات الخیریه، جمعیت های خیریه و المؤسسات المالیه و شرکات، برای اینها هم همان حق و الزامات رو سرایت دادیم. خب به این قسم از مؤسسات میگن شخص اعتباری و یشار فی علم القانون، اشاره میشه در علم قانون لحاظ از صنف من المؤسسات، به این صنف از مؤسسات به اسم شخص اعتباری یا شخص معنوی در مقابل شخص جسمانی، یعنی شخص معنوی، او شخص الحکمی در مقابل شخص حقیقی بهش میگن شخص حکمی، او شخص حقوقی در مقابل حقیقی بهش میگن شخص حقوقی. فل ابحاث القادمه میگه ما به خاطر جهاتی شخص اعتباری میگیم، چون وجود اینها اعتباریه، وجود اینها، البته اون معبد خودش اعتباری نیست، اما احکامی که به او میدن اعتبار میکنن برای او. سنعبر از هاز سنف، سنعبر از هاز سنف به شخص اعتباری، ما تعبیر اون از این سنف شخص اعتباری خواهد بود، کتاب را هم گذاشتیم به نام شخص اعتباری. لأنه این کان وجوده من سنخ الوجود اعتباری، اگر وجودش از سنخ وجود اعتباری باشه، بهترین عبارت همینه، چنانچه شما سنقدمه فی الابحاث التالیه، چنانچه در بحث های آینده خواهیم خوند، وجودش از سنخ وجود اعتباری است، وجود حقیقی نیست، بانک وجود حقیقی نداره، ساختمان بانک نمیگم، ما بانک میگم، یا صندوق بیمه شرکت وجودهای اعتباری هن. بحث خواهیم کرد نحوه وجود اینها رو. فسیکون هازل عنوان اقرب الى تعبیر حقیقتی، این عنوان نزدیکترین تعبیر است به حقیقت این صنف. و چزالج سنعب بر عن الاشخاص من الصنف الاول به شخص طبیعی، از اون صنف اول اون اشخاص رو خواهیم گفت صنف شخص طبیعی، اشخاص میشه شخص طبیعی، این صنف میشه شخص حکمی یا شخص اعتباری، چه ما شخص اعتباری عبارت رو خواهیم آورد. خب فعلا این مقدار تا جلسه اول است، انشاءالله از فردا مفصل خواهیم خوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.